نهایت الدرایه جلد دو صفحه 480 سطر 1 از پاورقی 29 مرداد 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب اخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي الى شريعته وخليفته في امته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره وخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتغر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. اللهم صل على محمد بن علي باقر العلم وإمام الهدى وقائد أهل التقوى والمنتجب من عبادك. اللهم وكما جعلته علما لعبادك ومنارا لبلادك ومستودعا لحكمتك ومترجما لوحيك وأمرت بطاعته وحذرت عن معصيته فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأسفيائك ورسلك وأمنائك يا رب العالمين. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در بحث جواز تخصیص عام به مفهوم افزون بر تعلیقی که در متن نهایی نسبت به فرمایشات مرحوم آخوند داشتند، در واقع نسبت به این بحث داشتند، حاشیه مبسوط بر نهای ایشون دارن. در این حاشیه مطالبی رو متعرض شدن. یک مطلب این بود که فرق مفهوم موافق و مفهوم مخالف به لحاظ مرحله استلزام چیست. مطلب دیگر نقد دیدگاه مرحوم محقق نائینی رحمت الله علیه بود که فرموده بودند بر این بودند که مفهوم موافق به مثل الخمر و حرامان لإسکاره تحقق پیدا نمی کنه. خب مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه دیدگاه ایشون رو بعد از تقریب و تبیین مورد نقد قرار دادن به طور مبسوط. مطلب سوم بررسی تعارض میان عام و مفهوم مخالف بود. مطلب چهارم بررسی تعارض میان عام و مفهوم موافقه. خب در مفهوم موافق اتفاق و اجماع اصولیون بران است که مفهوم این مفهوم موافق عام رو تخصیص میزنه. حالا وجهش چیه؟ در ناحیه مفهوم مخالف، خب در بحث گذشته ایشون انکار فرمودن، گفتن ما منجبه کلیه به قول مطلق نمیتونیم اون منطوقی که مشتمل بر خصوصیتی است که آن خصوصیت مستلزم معنا و مفهومی است که منافی با عام هست، اون منطوق رو مقدم بر عام کنیم، چون تعارضش، تعارض اون منطوق با عام، تعارض به نحو عموم و خصوص نیست. ولی سوال اینه که حالا در مفهوم موافق چرا اصولیون قائل شدن، اتفاق دارن بر تقدیم مفهوم موافق؟ در واقع نتیجه بحث گذشته این بود که ما نمیتونیم به قول مطلق مفهوم مخالف رو مقدمه بر عام کنیم. حالا سوال این هست که چرا در مفهوم موافق به قول مطلق مفهوم مقدمه بر عام میشه؟ ایشون در تبیین وجه اون مطلبی که در فرق میان مفهوم موافق و مفهوم مخالف در مرحله استلزام بود رو اینجا به کار میگیرن و تبیین میکنن که چرا مفهوم موافق به قول مطلق و به نحو موجب کلیه مقدم بر عام میشه. وجهش رو اینجور بیان میکنن، میفرماین که من تو، خب تو بحث، باز مجبوریم یه مروری کنیم، تو بحث مفهوم مخالف مستحضرید تعارض به ذات، تعارض اولا و به ذات میان عام و مفهوم بود، ولی ثانیاً و به تبع میان عام و منطوق بود. ایشون میفرمایند که در مفهوم موافق اما چنین نیست. ما تعارض، نه تعارض به ذات اولاً و به ذات و نه تعارض ثانیاً و به تبع رو میان عام و منطوق نداریم. می‌فرمایند که آنچه که منطوق در ناحیه مفهوم، در ناحیه مفهوم موافق دلالت داره، غایت ما یقتضیه المنطوق این هست که مثلا فلان خصوصیت خاصه ملاک حکمه، لا تشرب الخمر لاسکاره، البته این مثال برای مفهوم موافق به نحو مساوات، ایشون ابتدا مفهوم موافق به نحو اولویت رو میگن. لا تقل لهما اف، مثلا فرض کنید که ملاکش بی احترامی به پدر و مادر بوده باشه. خب اگر منطوق ما دلالت داره که ملاک حرمت عرف بی احترامی پدر و مادر هست، صرف این مطلب، خب این منافات با عام نداره تا بگیم که اینجا باید تصرفی در منطوق یا در عام صورت بگیره. اون چه که هست این هست که موضوع دیگری، مثلا ضرب، موضوع دیگری دارای ملاک اقوا هست و در نتیجه اون موضوع دیگر او اولای به این حکم هست. خب این که موضوع دیگری دارای ملاک اقوا هست، این ملازمه با ملاک بودن این خصوصیت خاصه نداره. به تعبیر مرحوم محقق اصفهانی، لازمه این منطوق نیست. تو بحث تفاوت میان مفهوم موافق و مفهوم مخالف در مرحله استلزام، این مطلب رو ایشون بیان کردن که مفهوم در مفهوم موافق لیس لازمن به نفس اهل المنطق، بلکه به توسط یک امر خارجی. پس ببینید، ما یه منطوق داریم، منطوق به ما میگوید مثلا الف ملاک حکمه. یک امر خارجی داریم و اون این هست که ملاک اقوا در موضوع دیگر تحقق داره. این تحقق ملاک در بنه ملاک اقوا در موضوع دیگر که لازمه ای منطوق نیست، و اون چیزی که منافات با عام داره این هست که این موضوع دوم که دارای ملاک اقوا هست دارای فلان حکم باشه. پس اون چه که منافات با عام داره عبارت از این معناست. این معنا هم که لازمه منطوق نیست تا ما بگوییم تعارضی که اولا و به ذات میان این دو هست، یعنی میان عام و ثبوت حکم به وجه اولویت برای این موضوع خاص هست، این تعارض ثانیاً و به تبع میان عام و منطوق خواهد بود. نخیر، چون یک طرف تعارض چه بود؟ یک طرف تعارض این بود که مثلا فلان موضوع شیء فلانی دارای ملاک اقوا هست، خب یک امر خارجیه. این که شیء فلانی مثلا ضرب، در مثال خودمون ضرب دارای ملاک اقوا هست، این که لازمه منطوق نیست، یک امر خارجی. پس چون لازمه این منطوق ما میگفت چی؟ منطوق ما میگفت ملاک حرمت عف بی احترامی. این ملاک به نحو اقوا در موضوع جدید، یعنی در ضرب تحقق داره، پس ضرب اولای به این حرمت هست، ثبوت حرمت برای این ضرب منافات با یک حکم عام داره. پس تعارضی که میان مفهوم و عام هست چنین نیست که بگیم این تعارض ثانیاً و به تبع میان عام و اون من مفاد منطوق قرار میگیره. وقتی چنین شد، پس چنین نیست که ما تعارضی در اونجا داشته باشیم، حالا بیایم بررسی کنیم آیا منطوق به قول مطلق مقدمه یا عام به قول مطلق مقدمه، یا نه به نحو موجبه جزئی است، گاهی منطوق مقدمه گاهی عام مقدمه. اینجوری نیست، اینجا ملازمه وجود نداره. بنابراین وجهی نداره ما در منطوق تصرف کنیم. وقتی چنین شد، یک مطلب دیگه هم داریم. ما استحاله تفکیک میان این دو موضوع، یعنی مثلا عف و ضرب رو در حکم هم داریم، درست؟ خب منطوق رو که عام نتونست دست بزنه و موجب تصرف بشه. یک، استحاله تفکیک رو هم که داریم. دو، پس اگر منطوق هست، اگر حکم برای عف ثابت هست، اگر حرمت برای قول به عف ثابت هست، پس حرمت برای ضرب هم ثابته. تفکیک اینجا راه نداره. داریم مفهوم موافق بالاولویه رو بررسی میکنیم. بنابراین ما باید رفع ید از چی کنیم؟ از عمومیت این عام کنیم و در این عام تصرف کنیم، و این یعنی قائل به تخصیص بشیم. پس این چند نکته رو ما باید مد نظر قرار بدیم. یکی این که مفاد منطوق این هست که مثلا یک خصوصیت خاصه، مثلا بی احترامی، ملاک حکم هست، ملاک حکم حرمت هست، بی احترامی به پدر و مادر ملاک حکم هست، خود این که این خصوصیت ملاک هست، خود این که منافات با عام نداره، اون چیزی که منافات با عام داره این هست که این حکم برای موضوع دیگر ثابت باشد، چون اون موضوع دیگر دارای ملاک اقوا هست. دارای ملاک اقوا بودن و اولای به حکم بودن لازمه این منطوق نیست. اگر لازمه این منطوق بود، چون طرف تعارض با عام همین اولا بودن به حکم هست، پس این تعارض به اون منطوق هم کشیده میشه. ولی ما میگیم نه، این معنا یعنی چی؟ یعنی اینکه فلان شی، فلان موضوع ضرب دارای ملاک اقوا هست و اولای به حرمت هست، او لازمه مفاد منطوق نیست. مفاد منطوق چی بود؟ اینکه فلان خصوصیت ملاک حکمه. وقتی لازمه او نبود، پس تعارض میان منطوق و عام ولو تعارض بالعرض و بالتبع نخواهد بود، پس در منطوق تصرف نمیشه، پس ظهور منطوق ابقا میشه. ظهور منطوق چی بود؟ که ظهور منطوق این بود که فلان خصوصیت، یعنی مثلا خصوصیت بی احترامی ملاک حکمه. وقتی این ظهور باقی بود و وقتی تفکیک میان منطوق و مفهوم به لحاظ حکم هم مستحیل بود، اونم به استحاله عقلی که در متن نهایی تعلیق 309 گذشت، بنابراین ما راهی جز تصرف در عام نداریم. این هم از این. عام با معنای تعارض داره که اون معنا تفکیکش از اون منطوق مستحیله، و این عام با اون منطوق دیگه تعارض نداره. بنابراین اینجا ما قائل به تخصیص میشیم به قول مطلق. این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه. میفرمایند که ولعل وجه تقدیم مفهوم الموافقه به قول مطلق علی عام، شاید وجه تقدیم مفهوم موافق به قول مطلق، یعنی به نحو موجب کلیه بر عام، که گفتیم اتفاق اصولیون بران است، آن باشد که حالا اینجا فعلا تو مفهوم موافق بالاولویه هست. بعد پاراگراف بعد داره و قریب من المفهوم بالمساوات، که مفهوم موافق بالمساوات رو میگن. ولعل وجهش این باشه که ان غایت ما یقتضیه المنطوق، نهایت چیزی که منطوق اقتضای آن را داره. این یقتضیه اقتضا اقتضای ثبوتی نیست، اقتضای اثباتیه، یعنی کفایت ما یدل علیه المنطوق چیه؟ کون و خصوصیت خاصه ملاکن للحکم. مثلا خصوصیت بی احترامی به پدر و مادر ملاک ثبوت حکم حرمت برای موضوع قول به عف هست. اون وقت و هازا خود این به نفسه یعنی باقت نظر از امر خارجی، اون امر خارجی که متوسط میشه تو 478 همونجا پاورقی داشتیم ابتدا، و هازا به نفسه بدون امر خارجی این خودش لیس منافیان للعموم حتی یتصرفی، این منافات با عموم نداره تا تصرف کنیم فیه، حالا فیه در عموم تصرف کنیم یا در این منطوق تصرف کنیم. لیس منافیان، این لیس منافیان تعارض به ذات که نداره، تعارض بالعرض و به تبع هم نداره. چی منافات با عموم داره؟ عنایت کنید. مثلا فرض کنید که مولا فرموده اهن الفساق، مولا گفته اهن الفساق، فساق رو اهانت کن، یا اضرب الفساق. مثلا این اضرب الفساق با حرمت ضرب والد، با حرمت ضرب والدین مثلا منافات داره. پس حالا البته مثال عام خاص هست، عام خاص مطلق یا عام خاص منوج بماند. پس اون چیزی که منافی با عام هست این هست که این موضوع حرمت ضرب، این موضوع یعنی ضرب والد معروض حرمت قرار بگیره. پس خود منطوق منافات نداره. و اما کون شیء الفلانی، و اما کون شیء الفلانی زام لکن اقوا فهو بالحکم اولا، که این مطلب منافات با عام داره، این مطلب جواب اما فهو لیس لازما لکون الخصوصیت المزبور ملاکن، این لازمه مفاد منطوق نیست. مفاد منطوق چی بود؟ کون الخصوصیت المزبوره ملاکن، که اگر لازم می بود حتی قایت هست برای منفی، یعنی اگر این خصوصیت، اگر این کون شیر فلانی لازم می بود چی می شد؟ حتی یتعارض المنطوق، حتی یتعارض المنطوق و العموم بالعرض، تا یک تعارض بالعرض، تعارض به ذات که گفتیم نداره، تعارض بالعرض و به تبعی میان منطوق و عموم درست کنیم، مثل بحث مفهوم مخالف. این چنین نیست، فاول ایسا لازمن. خب اگر بی احترامی ملاک حرمت اوف هست، خب حالا این که این ملاک به نحو اقوا در ضرب وجود داره، این که لازمه اون نیست. فهو لیس لازمن لکون الخصوصیت المزبور ملاکن حتی یتعارض المنطق و العموم بالعرض. بنابراین و اذا کان المنطوق المتضمن للملاک غیر معارض للعام، نه به ذات و نه بالعرض، ولو بالعرض، حتی تعارض بالعرض نیست. چرا نیست؟ تکرار، لعدم الملازمه بین کون شیء ملاکن و کون شیء الفلانی زاملاکن اقوا. حالا که این شد فلا موجب للتصرف فيه، پس وجه نداره ما در منطوق تصرف کنیم. عام موجب تصرف در منطوق نیست. ببینید از مفهوم مخالف فاصله گرفتیم، اونجا یه تعارض به تبع میان عام و منطوق درست کردیم که اتفاقا گفتیم این تعارض، تعارضش به نحو عموم و خصوص بگید نیست، ولی اینجا نه. حالا که تصرف نیست و ما عدم تصرفی، حالا که در منطوق تصرف نکردیم و بقای ظهور منطوق رو باقی گذاردیم، ظهورش در چی؟ فی کون الخصوصی ملاکن، در اینکه فلان خصوصیت ملاک هست. خب حالا میگیم پس عام با منطوق ما کار نداره، عام با مفهوم ما کار داره. اگر عام بخواد مفهوم ما را زمین بزنه، اون تفکیک میان موضوع منطوق و موضوع مفهوم در حکم پیش میاد، در حالی که فرض کردیم این تفکیک مستحیل هست عقلا. و مع عدم تصرفی و بقاء ظهورهی فی کون الخصوصیت ملاکن، با حفظ این مطلب، لا یعقل تفکیک بینهم و بین الحکم، معقول نیست تفکیک میان منطوق، حکمی که در منطوق برای موضوع مثلا اوف هست، و بین الحکم به وجه اولا، حکم به وجه اولا برای موضوع جدید بود، برای ضرب بود. حکم به وجه اولا در کجا؟ فی ما، یعنی در موضوعی که فیه ملاکن اقوا، ضربی که ملاک اقوا هست. خب حالا که چنین شد شما ادامه بدید، پس لا محاله باید در عام تصرف کنیم و رفعیت از عموم عام کنیم. پس حاصل آن که در مفهوم مخالف تعارض به ذات میان عموم، میان عام و مفهوم، به تعارض به تبع میان عام و منطوق منجر میشه، و چون تعارض میان عام و منطوق به نحو عموم و خصوص نیست، لابد من اثبات مرجح له. ولی در مفهوم موافق تعارض، نه تعارض به ذات، نه تعارض بالعرض میان عام و منطوق نیست، تفکیک میان دو موضوع، یعنی موضوع منطوق و موضوع مفهوم به لحاظ حکم هم که مستحیله، لا محاله باید در عام تصرف کنیم. پس به قول مطلق مفهوم مقدم بر عام و موجب تخصیصه، اونم موجب تخصیصه، چون تعارض فقط و فقط میان مفهوم و عام هست، اونم به نحو عموم و خصوص. در مفهوم مخالف نه، گرچه میان عام و مفهوم بود به نحو عموم و خصوص، ولی به غیر عموم و خصوص بود، میان منطوق و عام. اما اینجا این چنین نیست. این هم از این. خب این مطلب در رابطه با مفهوم موافق بالاولویه هست. مفهوم موافق بالمساوات هم همینه. حالا اونجا میگفتیم زاملاکن اقوا، اینجا میگیم زاملاکن مساوه، که تو بحث 478 اونجا این مطلب بیان شد. و قریب من، قریب به مفهوم موافق بالاولویه، المفهوم بالمساوات. فإن دوباره تکرار میکنیم، فإن میگیم که قایت ما هناک، منطوق میگه که الف مثلا اسکار ملاک حکمه، اما این که این اسکار در فقا وجود داره، این که لازمه منطوق نیست، پس تعارض میان عام و منطوق نیست و تا آخر. و قریب من المفهوم بالمساوات، فإن قایت ما یقتضیه المنطوق، باز یقتضیه اقتضای اثباته، یعنی یدلو، ان الاسکار مثلا ملاک الحرمه، ملاک حرمت خمره، ولا یقتضی هازا، صرف همین ام لا یقتضی وجود دل ملاک فی الفقه، هازا فاعل وجود مفعوله، ولا یقتضی هازا وجود الملاک فی الفقه، که این وجود ملاک بود که موجب حکم بود منافات با اون عموم داشت. ولا یقتضی هذا وجود الملاک فی الفقا، که این ملاک در فقا یا وجود ملاک در فقا المقتضی لسریان، این اقتضا اقتضای ثبوتیه، چون ملاک بود ثبوتا حکم هست. لسریان الحکم به سریان ملاکه و علته القایی، علته که علت قاییه. این هم از این فتدبر جیدا. مطلب پایانی در رابطه با در این تعلیقه، در این حاشیه این هست که ادعا شده که ما باید مفهوم مخالف رو بر عموم مقدم کنیم به قول مطلق. چرا؟ چون مفهوم او اقتضا داره، عموم لا اقتضا، اقتضای مفهوم حاکم هست و مبین و معین دایره عموم هست. و ربما یدعا وجوب و تقدیم المفهوم المخالف علی العموم، یعنی به قول مطلق، و انه حاکم و معین لدائره العموم و مسبه، مسب عموم رو میاد تعیین میکنه به تقریبه. تقریبش این هست که ان اقتضاء القضیه شرطیه مثلا للمفهوم، حالا مفهوم مخالف قضیه شرطیه رو به طور مثال در نظر بگیریم، این اقتضا داره مفهوم رو، ببینید اقتضا هست، اقتضا داره مفهوم رو من ناحیت اطلاق شرط، اطلاق اوی و واوی، و انه لا زمیمت الله اطلاق واوی، ولا ادل الله اطلاق اوی، و الا لزم العطف علیه بالواف الاول و به اوف الثانی و العام از اون ور. پس در ناحیه قضیه شرطی اقتضا رو داریم، والعام لا یقتضی اثبات الزمیمه ولا اثبات العدل والبدل. اینجور ایشون میفرماد وقد مر، دیگه خیلی خلاصه ازش عبور میکنن، وقد مر فی بعض الحوامش المتعلقه به مفهوم شرط، حوامش خود متن نه، بعض حاشیه، ما یتعلق به حاضر تقریب من النقض و الابرام، که در صفحه 417 حتما استحضار دارید. اونجا این بررسی شد که اصلا ما آیا می توانیم اقتضای این اطلاق رو قبول کنیم یا نمی توانیم. اونجا در پاورقی صفحه 417 بود، و ربما یدعی الاطلاق اطلاق المحقق للمفهوم به تقریب آخر، با هو ان الشرط اذا كان جعليا لا عقليا محققا للموضوع فهو مقيد لاطلاق الامر، و لهذا المقيد اطلاق و تقييد، فاذا كان له زميمه تقتضي العطف بالواو او بدل، تا آخر که وفيه اونجا ایشون مطلب رو نپذیرفتن. لذا این ادعا رو از این جهت مورد خدشه قرار میده، این اشکال مبنایی دارن. این هم از این مطلب. الحمدلله رب العالمین.